در دوره ایجاد مراکز تولیدی از 0 تا 100 در خدمتتون هستم و یک موضوع چالش برانگیز دیگه داریم. قسمت قبلی در خصوص اخذ مجوز صحبت کردیم و خب بازخورده هم بازخورده خوبی بود. سوالای زیادی مطرح شد. سعی کردیم در حد توانمون پاسخگو باشیم. این قسمت هم یه جورایی مکمل قسمت قبلیه. خب اونایی که آماتورن یا هنوز وارد حوزه تولید نشدن، صرفاً علاقه‌مندن، شاید راجع به اخذ نشان استاندارد یکم اشتباه فکر کنن. خیلی‌ها فکر می‌کنن که نشان استاندارد یه چیز خوبیه برای اینکه صرفاً نظر مشتری رو بخوایم جلب کنیم یا اینکه نشون بدیم محصولاتمون محصولات با کیفیتیه. ولی واقعیتش اینه که برای یک سری از محصولات شما اگر از نشان استاندارد استفاده نکنید ممکنه که گذرتون به زندان هم بخوره و اونجاست که میفهمید نشان استاندارد خیلی هم چیز شوخی نبود، خیلی جدیه داستان. این اپیزودو میخوام با یه سوال شروع کنم که تا یه حدی توضیحش دادم توی بخش قبلی و سوال اینه آیا اخذ نشان استاندارد ضروریه یا نه. همین الان یه چیزی رو باهاتون تیک کنم. من میگم اخذ نشان استاندارد وقتی که شما میخواید برید دنبال مجوزاش و کاراش با یه عبارت دیگه ممکنه مواجه بشید، مجوز صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد. یعنی شما مجازید که از علامت استاندارد روی محصولاتتون استفاده کنید. این میشه همون اخذ نشان استاندارد. اینو باهاتون توافق کرده باشم که بعد گمراه نشید و برگردیم به سوال. محصولاتی که شما زحمت میکشید تولید میکنید یا شامل استانداردهای اجباری هستن یا نیستن؟ ما وقتی که داریم راجع به استاندارد صحبت میکنیم منظورمون استانداردهای ملی ایرانه و با این دید داریم صحبت میکنیم که شما محصولاتتون رو میخواین توی بازار داخل عرضه کنید. خب در بازار داخل کدوم استاندارد مبنای عمل قرار میگیره؟ استاندارد ملی ایران. یه سری محصولات شاید براش استاندارد خاصی در نظر گرفته نشده باشه، یعنی که استاندارد داشته باشن ولی رعایتشون اجباری نباشه. مثلا اومدن گفتن که برای محصول X بعد چنین معیارهایی رو رعایت بکنیم و اگر آزمایش ها پاس بشه، نتایجش موفق باشه، این معیارها رو داشته باشه، بهش استاندارد تعلق میگیره و تو کمیته‌ای که برگزار کردن رأی ندادن به اینکه این معیارها اجباری باشه. حالا ممکنه در آینده اجباری بشه، یعنی که اصلا یه سری معیارها استانداردهایی رو در نظر میگیرن که قراره به زودی اجباری بشه و نمیتونن یهو یه شب اجباریش کنن که بعد یه فرصتی رو بدن به شما. اول به صورت تشویقی درش میارن، بعد به مرور زمان میگن که اجباریه. ولی یه سری دیگه محصولات هستن که اصطلاحا میگن دارای استانداردهای اجباری هستن. نه تنها تولید بدون مجوز چنین محصولاتی جرمه که حتی تبلیغ کردنشون، انبار کردنشون، توزیع کردنشون و فروششون هم جرمه. یعنی فروشگاهی که یه محصول غیر استاندارد داره میفروشه میتونه دچار مشکلات قانونی بشه یا اون شرکت پخشی که این محصولات رو داره پخش میکنه میتونه شامل مجازاتهای قانونی بشه و یه سری هم خب تا ندونن این مجازات چیه دلشون رضا نمیده. دو تا چهارتا میخوام بکنم ببینن که مجازات چجوریه، میارزه نمیارزه. مجازات مجازات سنگینیه. ریفرنس آن چیزی که میخوام خدمت شما راجع به مجازات ها عرض کنم ماده 40 و فصل 4 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارده. اول از همه بریم سراغ تولید کننده ها و ارائه دهنده های خدماتی که نیازمند پروانه کاربرد علامت استانداردن ولی این کارو نکردن. این دوستان اگر لو برن به حبس تعزیری درجه 6، یعنی از 6 ماه تا 2 سال حبس، یا مجازات نقدی درجه 3 از 36 میلیون تا 55 میلیون تومان محکوم میشن، یا یعنی که به هر دو تاشون میتونن محکوم بشن. یعنی الان 3 تا شد، یه مجازات نقدی شد، یه حبس شد، یا هر دوشون. یعنی که اصلا ممکنه که فقط به مجازات نقدی اکتفا بشه. وقتی که شما نشان استاندارد میگیرید، این نشان استاندارد برای یک سری از ویژگی های محصولتونه، نه خود محصولتون. مثلا شما ادعا میکنید که محصولتون زیر آب هم کار میکنه، براش میخواهید استاندارد بگیرید. این میشه یه ویژگی از محصول که براش رفتید استاندارد گرفتید. شما میگه توی دمای مثلا بالای 400 درجه فلان محصول کار میکنه، میشه یه ویژگی دیگه. خب برای هر کدوم از این ویژگی ها شما باید به صورت جدا استاندارد بگیرید. حالا اگر برای یک محصولی تونستید نشان استاندارد بگیرید، به مرور زمان یه سری ویژگی‌ها خودتون اضافه کردید، گفتید خب اون نشان استاندارده هست دیگه، کسی متوجه نمیشه. اتفاقی که این وسط میفته، چون یه جورایی شما دارید از نشان استانداردتون هم سوء استفاده میکنید، حبس تعزیری درجه 5، یعنی از 2 سال تا 5 سال، خیلی طولانیه، و همون جریمه نقدی درجه 3 یا هر دو محکومیت. پس اینجا اون حبس رو طولانی ترش کردن. از این بدتر کسایی هن که میرن بسته‌بندی های محصولات دیگه که شامل نشان استانداردن رو تهیه میکنن، محصولات غیر استاندارد خودشون رو در قالب این بسته‌بندی های ارائه میدن. یعنی یه جورایی دارن سوء استفاده میکنن از نشان استانداردی که برای محصولات دیگه صادر شده. این دوستان عزیزمون هم از نظر حبس که همون 2 سال تا 5 سال براشون میبرن، از نظر جریمه نقدی 55 میلیون تا 100 میلیون تومان یا هر دوتا مجازات. حالا من گفتم تبلیغات محصولات غیر استانداردم جرمه، ولی اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، از رسانه‌های عمومی بخواید استفاده بکنید برای تبلیغات محصولات غیر استانداردتون شدنی نیست، چون ازتون نشانه استاندارد میخوان، بعد مستنداتشو ارائه بدید. ولی به صورت کلی توی تبلیغاتتون اگر جوری وانمود کنید که نشانه استاندارد دارید، نه که حالا علنا بیایید بگید که ما نشانه استاندارد داریم و دروغ بگید، نه، یه جوری وانمود کنید که نشانه استاندارد دارید و ادعای خلاف واقع باشه، یعنی نداشته باشید، حبس تعزیری درجه 7 از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی درجه 3 از 36 میلیون تا 55 میلیون تومان در نظر گرفته شده. این بحث توزیع و فروش و انبار کردن محصولات غیر استانداردم که گفتیم جرمه، جریمه‌ش هم حبس تعزیری درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5. خب کلی ترسوندمتون، ولی اینا به هر حال موارد قانونیه دیگه، بعد خدمتتون عرض می‌کردم و برای اینکه دوچار این اتفاقات نشید سوال بعدی رو مطرح می‌کنم: از کجا بدونید که محصولاتتون استاندارد اجباری دارن یا نه؟ خب خیلی‌ها جواب این سوال رو همیشه میگن گوگل، میگن تو گوگل سرچ می‌کنیم، ولی به این دقت کنید که گستره محصولات خیلی میتونه وسیع باشه، از بالش و سوزن گرفته تا موبایل و تلویزیون و اینا. قاعدتاً شاید خیلی از اینا رو توی گوگل نتونید پیدا کنید و بهترین ریفرنس چیه؟ سایت اداره استاندارد ملی ایران بهترین ریفرنس، که میتونید برید اونجا مراجعه کنید و ببینید محصول مورد نظر شما استانداردهای اجباری داره یا نه. البته ما کارو برای شما آسان‌تر کردیم، اگر به مقاله همین پادکست مراجعه کنید، دقیقاً اسمش هم راهنمای اقصا نشان استاندارده، ما همین سوالو مطرح کردیم، زیرش هم براتون لینک گذاشتیم، میتونید به لینک مراجعه کنید و اونجا بررسی کنید که استاندارد باید بگیرید یا نه. خیلیام به این فکر میکنن که خب ما کی برای استاندارد اقدام کنیم، مثلا وایسیم ظرفیت تولیدمون به این حد رسید اقدام کنیم، یعنی که خط تولیدمون تموم شد اقدام کنیم، قبلش اقدام کنیم. عرض به خدمتتون که همین الان اگر واقعا می‌خواید یه محصولی رو تولید کنید، اول برید ضوابط استانداردش رو مطالعه کنید. خیلی وقتا توی این ضوابط یه سری نکات مشخص شده که توی انتخاب ماده اولیه‌تون تأثیر می‌ذاره، توی طراحی قالب تزریقتون تأثیر می‌ذاره، توی طراحی قالب فلزیتون تأثیر می‌ذاره. واقعا خیلی ان کسایی که همه این کارا رو می‌کنن، بعد ضوابط رو می‌خونن می‌بینن که بعد خیلی از این تلاش‌هایی که کردن رو بریزن دور، از نو سری تجهیزات رو تهیه کنن یا دنبال یه سری مواد اولیه دیگه باشن. به خاطر همین از همون لحظه‌ای که اراده کردید محصولی رو تولید کنید، حتما برید ضوابط استانداردش هم بررسی کنید. سوال بعدی چیه؟ اینه که این ضوابطی که من میگم برید حتما بررسی کنید و از کجا پیدا کنید؟ همونطور که گفتم تعداد محصولات اصلا کم نیست، خیلی زیاده و به خاطر همین توی یه کتاب جا نشده همشو بذارن. کتابای مختلف استاندارد هست. شما باید برید کتابی که مربوط به محصول خودتونه رو پیدا کنید. برای اینکه بدونید شماره کتابی که باید تهیه کنید چیه، میتونید به اداره استاندارد مراجعه کنید. این شد راه حل اول که سخت‌تره، ولی یه راه حل دیگه هم هست. ما توی مقاله، توی وبسایت یه لینکی براتون گذاشتیم که برای اداره استاندارده، به اون لینک مراجعه میکنید و اونجا دو تا قابلیت داره. یکی اینکه میتونید شماره استاندارد مورد نظرتون رو وارد کنید یا نامش رو وارد کنید براتون بیاره. یکی اصلا اگر شماره رو نمیدونید، نام رو نمیدونید، صنعت رو انتخاب کنید، مستندات و همه رو براتون لیست میکنه، اون صفحات رو ورق بزنید و ببینید که کدوم اونها مربوط به کار شما میشه. خب این قاعدتا کار شما رو خیلی آسان تر میکنه. مستندات هم میتونید در قالب فایل PDF دانلود کنید و راحت توی موبایلتون، توی تبلتتون، توی کامپیوترتون ازش استفاده کنید. اگر همه این کارها رو انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که باید برید دنبال اقصا نشانه استاندارد، سوالی که براتون قاعدتا پیش میاد اینه که پیش نیازاش چیه؟ به چه مدارکی نیاز دارید؟ یه سری مدارک عمومیه، مثلا کپی شناسنامه و کپی کارت ملی، و اگر شرکتی دارید از طریق شرکت اقدام میکنید، مدارک مربوط به شرکت و پروانه آخرین روزنامه تغییرات و اینا، که یه سری مدارک مشترکی خیلی جاها ارائه دادید، خواستید مجوزم بگیرید ارائه دادید، و این وسط یه سری پیش نیازهایی هستش که شاید ازشون باخبر نباشید. میخوام راجع به اونا صحبت کنم و البته که لیست کاملش هم میتونید برید توی وبسایت ببینید، حتی همون مدارک روتین هم ما اونجا قرار دادیم توی فهرست. دوستان عزیزم، اولین چیزی که برای اقصا نشانه استاندارد نیاز دارید مجوز تولیده. بدون مجوز تولید نمیتونید به استاندارد بگیرید. از شما پروانه بهره برداری میخوان یا حالا اگر از یه نهاد دیگه ای از هر جای دیگه ای جواز تولید داشته باشید به هر حال اون جواز رو ازتون میخوان، عموما میشه همون پروانه بهره برداری. و وقتی که شما مجوز تولید محصول X رو دارید اینجوری نیستش که از همون مجوز بتونید استفاده کنید استاندارد محصول Y رو بگیرید، دقیقاً همون محصولی که براش میخواهید استاندارد بگیرید مجوز تولیدش هم باید داشته باشید. این مسئله اول بود، بریم سراغ مسئله دوم. خیلی ها میخوان شرکت ثبت کنن، میپرسن که بعد جا داشته باشیم حتما اونجا، میخوایم معرفی کنیم، اگه جای نباشه چی میشه؟ در مورد استاندارد هم این سوال زیاد مطرح میشه که آیا بعد محلی برای تولید وجود داشته باشه یا نه، که جواب سوال قطعا بله است، چون اصلا بازرس میخواد بیاد تو محل کارتون خط تولید رو چک کنه، شرایطو چک کنه، امکاناتتون رو چک کنه، دیگه این یکی اصلا شوخی بردار نیست، حتما بعد یه محل مناسبی رو برای تولید داشته باشید. میگم محل مناسب یعنی هم مساحتش به حدی باشه که بتونید معیارهای استاندارد رو رعایت کنید و همین که امکانات مورد نیاز رو بتونید اونجا قرار بدید. مورد سوم علامت تجاریه که باید حتما ثبت شده باشه و مدارک مالکیتش رو ارائه بدید. اینجوری نیست بگید ما داریم، حالا ما علامت تجاری که داریم ثبتش نکردیم. نه، باید حتما هم ثبتش کنید. و اخس ایران کد هم الزامیه، باید ایران کد حتما داشته باشید. یه کدیه که برای طبقه بندی کالاها استفاده میشه، گرفتنش هم سخت نیست. یه جستجوی ساده بکنید یا به سایتشون مراجعه کنید که ما باز لینکش رو گذاشتیم، اونجا راهنماش خیلی دقیق و کامله، فرایندش هم فرایند ساده ایه. آیا همه اینها رو داشته باشید کافیه؟ نه، باز بعد یه سری کارهای دیگه انجام بدید. به عنوان مثال باید کارشناس کنترل کیفیت استخدام کنید، یه بنده خدایی استخدام میکنید، اونم اینجوری نیستش که همینجوری مثلا به پسرخالتون بگید یا اینکه بگید خب خودم مدیر عاملم کارشناس کنترل کیفیتم هستم. نه، پستای کلیدی تو شرکت یا کارخونتون نباید داشته باشه و حتما باید فکر میکنم حداقل لیسانس داشته باشه تو خیلی از زمینه‌ها که اون لیسانس مربوط به اون محصولتون هم بشه. مثلا اگر محصولات غذایی دارید کار کنید، خب با لیسانس تربیت بدنی نمیتونه بیاد بشه کارشناس کنترل کیفیت شما، باید صنایع غذایی خونده باشه یا به هر حال رشته هایی که مجاز اعلام میکنن. اینو باید استخدام کنید و مدارک این که این بابا رو استخدام کردین هم ارائه بدید. و این بنده خدا هم یه سری دوره آموزشی هست در خصوص اون محصولی که میخواید تولید کنید و معیارهای استانداردش. خیلی هم طولانی نیست این کلاس ها، این کلاس ها رو باید بره شرکت کنه، نهایتا یه آزمون ازش گرفته میشه، تو اون آزمون باید قبول بشه و مدرک قبولیشو باید پیوست کنید. یه سری وظایف هم داره، یه جورایی نماینده استاندارد توی محل کار شماست و این ارتباط رو ایجاد میکنه بین شما و اداره استاندارد. اگر علاقه مندید بدونید وظایفش چیه، پیش نیازاش چیه، ما اینو کامل تو مقاله گذاشتیم، الان خوندنش فکر میکنم زیاد دلچسب نباشه، حوصله‌تون سر میره. و مورد آخری که میخوام خدمتتون عرض کنم آزمایشگاه تخصصی تست محصوله تو محل خط تولید. الان دیگه مطمئنم واقعا خیلی ها شوک شدن. ببینید یه سری تجهیزات آزمایشگاهی رو میتونید تهیه کنید برای اینکه محصولتون رو آزمون کنید، تست کنید، دقیقا مشخصه چه تست و چه آزموناییه. و یه سریش که شرایطش رو ندارید، خیلی تخصصیه یا دستگاهاش گران قیمته، میتونید با یه آزمایشگاه قرارداد یک ساله حداقل ببندید و این آزمایشگاه بعد آزمایشگاه زی صلاح باشن، استاندارد قبولشون داشته باشه. تصویر متن قراردادتون رو وقت در اختیار استاندارد قرار میدید، ازتون قبول میکنن، یعنی نیاز نیستش که همه تجهیزات رو خودتون داشته باشید، با یه آزمایشگاه معتبر قرارداد داشته باشید کافیه. امیدوارم تا الان خسته نشده باشید، چون همه این کارا رو کردیم که مراحل اخس نشانه استاندارد رو تازه الان شروع کنیم. من از سر کنجکاوی خودم یه سرچ تو اینترنت کردم که مراحل اخس نشانه استاندارد رو ببینم و اکثر مطالبی که دیدم راجع به مراجعه حضوری بود. خب الان اصلا نمیدونم مراجعه حضوری رو تو یه جایی مثل تهران قبول کنن یا نه، ولی به خاطر داشته باشید که یه سامانه‌ای هست به صورت اینترنتی میتونید برید درخواست بدید برای نشانه استاندارد، خیلی کارتون رو آسون کردن. آدرسش رو ما گذاشتیم ولی چون مهمه من الان سعی می‌کنم که بهتون بگم. آدرس اینه: isomisiri.gov.ir. به این آدرس مراجعه میکنید و اونجا میتونید به صورت اینترنتی برای اخس نشانه استاندارد اقدام کنید. توی مرحله اول وقتی که وارد وبسایت میشید یه سری اطلاعات از مرکز تولیدی شما میخوان ببینن اصلا شما تولید کننده هستید یا نه. اطلاعات رو وارد میکنید و خب اطلاعات شما ثبت میشه، یه تایمی گرفته میشه تا بررسی بشه، تایید بشه و نهایتاً به شما یه یوزرنیم پسورد میدن و از طریق این نام کاربری و رمز عبور وارد گام دوم میشید. دوباره از طریق همین لینکی که خدمتتون عرض کردم وارد سایت میشید، یوزرنیم پسوردتون رو وارد میکنید. یه سری گزینه میاد، مثلا شاید یکی بخواد بیاد تمدید کنه پروانهشو، همونجا گزینهشو میبینه. اون چیزی که به درد شما میخوره درخواست صدور پروانه است. شما تا الان پروانه نداشتید، میخواید براتون صادر بشه. پس گزینه درخواست صدور پروانه برای یک فرآورده جدید رو انتخاب میکنید و به یک صفحه هدایت میشید که همه اطلاعات رو باید همونجا وارد کنید. تصویر قبولی مسئول فنیتون، نمیدونم ایران کدتون، شماره ثبت پروانه بهره برداریتون، حتی پرسشنامه های فنی، همه چی اونجاست. همونجا تکمیل میکنید و دکمه ثبت رو میزنید، اطلاعاتتون ارسال میشه. اگر مورد تایید باشه وارد گام سوم میشید. اگر مورد تایید نباشه اتفاقی نمیفته. بهتون اطلاعات میدن که مثلا این اطلاعات ناقصه یا این فیلدا درست پر نشده. اونا رو اصلاح میکنید و نهایتاً وارد گام سوم میشید. خب توی گام دوم یه سری اطلاعات رو شما وارد کردید، اینا هم تایید کردن. یه سری اطلاعات فنیه. باید بیان خط تولیدتون رو ببینن که مثلا ظرفیت تولیدتون چقدره، دم و دستگاهتون دستگاه‌های اوکی هست، قابلیت رعایت چارچوب‌های استاندارد با اون دستگاه‌ها وجود داره یا نه. و به خاطر همه اینها بعد منتظر تماس کارشناس استاندارد باشید، باهاتون هماهنگ میکنن که کی مراجعه میکنن. میان سراغ خط تولیدتون، امکاناتتون رو میبینن، خط تولید رو میبینن، پرسشنامه فنی رو بررسی میکنن، میبینن که مغایرتی وجود نداشته باشه و اگر مشکل خاصی رو ببینن همونجا بهتون اطلاع میدن و میرن که شما اصلاحش کنید دوباره برگردن. اگر مشکلی نباشه از خط تولیدتون نمونه برداری انجام میشه. اینجوری نیست خودتون بگید که آقا این دو ستا رو خوب تولید کردیم، این دو ستا رو ببرید آزمایشگاه تست کنید. نه، خودشون نمونه برداری میکنن، از محصولاتتون انتخاب میکنن و میفرستن برای آزمایشگاه. اینا در کلام گفتنش ساده است، در عمل ممکنه که یکم طولانی بشه داستانی که دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی آزمایشگاه بیاد یه سری ایراد از کار شما بگیره و شما مجبورید که حالا بگردید دنبال اینکه چجوری این ایرادها رو برطرف کنید، دنبال راهکار باشید، خط تولید رو عوض کنید، شاید به متخصص مراجعه کنید. ولی هرچی که هست تو این بخش آزمایشگاه اگر نتیجه آزمون محصول شما نتیجه مطلوبی نباشه و محصولتون استاندارد نباشه، این پروسه هی تکرار میشه. این سامانه اینترنتی که خدمتتون عرض کردم، تمام گزارش‌ها رو میتونید اونجا ببینید که آزمایشگاه چی گفت، کارشناس نظرش چی بود، الان پرونده شما کجاست. پس لازم نیست هی مراجعه کنید اداره استاندارد، همون سامانه پاسخگوی خیلی از سوالات شما هست. حالا اگر آزمایشگاه به این نتیجه برسه که محصول شما استاندارده، دیگه خیالتون میتونه راحت بشه. گزارش آزمایشگاه رو میفرستن اداره کل استاندارد، اونجا دوباره پرونده و مدارکتون رو بررسی میکنن. یه وقت نقصی نباشه، مشکلی وجود نداشته باشه، همه چی تکمیل باشه، اطلاعات فرست داده میشه به اداره کل نظارت. حالا اینایی که دارم میگم دیگه شما ازش نیازی نیست مطلع باشید. نهایتا اونجا دوباره اطلاعات بررسی میشه، بعد ارسال میشه به کمیته علائم و اگر همه چیز اوکی باشه ان شاءالله پروانه کاربرد علامت استاندارد شما صادر میشه. این پروانه قبلا یه ساله بوده، بعدش بعد تمدیدش میکردید، ولی الان 3 ساله شده. پس اگر سرچ کردید دیدید 1 سال، بدونید که اون مقاله آپدیت نیست، مدت زمانش الان 3 ساله است. ولی برای خیلی ها واقعا 3 سال دووم نمیاره پروانه، چون وقتی که شما پروانه استاندارد رو میگیرید بازرسی ها ادامه خواهد داشت. بازم میان خط تولید شما رو چک میکنن، نمونه برداری میکنن از محصولاتتون و میفرستن آزمایشگاه. اگر معیارهایی که تعیین شده بود برای اون محصول رعایت نشده باشه بر مبنای اهمیتش، اینکه چقدر آسیب زننده است، چقدر میتونه امنیت مشتری رو به خطر بندازه و مسائل این چنینی، امتیاز منفی بهتون تعلق میگیره، از 5 امتیاز تا 30 امتیاز. اگه مسئله خیلی حاد باشه 30 امتیاز منفی بهتون میدن و امتیاز منفی هم که بهتون میدن مربوط به اون محصوله، مربوط به تولید نیست. یعنی اگر 3 تا محصول مختلف تولید میکنید، امتیاز منفی یکیشون میتونه باشه منفی 20 مجموعاً، یکیشون باشه منفی 40، شون باشه 0. این امتیازه با هم جمع نمیشه. امتیازه منفی یک محصول به 30 که برسه واحد تولید اختار دریافت میکنه، اختار بهتون میدن. به 90 که برسه پروانه‌تون کلن تعلیق میشه تا شما اصلاحات رو انجام بدید توی یه بازه زمانی که بهتون میدن. همون بازه زمانی تعلیق نشان استاندارد بعد بیفتید دنبال این که اون ایرادا رو برطرف کنید. و اگر به 120 امتیاز منفی خدای نکرده برسید، پروانه کاربرد علامت استاندارد شما باطل میشه. امیدوارم که این اپیزود به دردتون خورده باشه و حتما توصیه میکنم که مقاله این اپیزود رو هم مطالعه کنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و تا قسمت بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.